مجله بامدادی.
صد در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 20 مرد. حرم گل قادر هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، رسیدنی نوروز سال نوی فارسی را برای همه شما مبارک باد میگویم، ولی برنامه را شروع کنیم از فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسم قیانپور.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر و یک و یک شما را با نوروز فرخنده پای تبریک و تهنیت میگویم. تجلیل رسمی نوروز اجام در تاجیکستان روز جمعه در نوروزگاه ناحیه دنغره برگزار شد. در این جشن رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف و همتای ترکمنش قربانگلی بردی محمدوف، اعضای حکومت تاجیکستان و سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی شرکت داشتند. محور جشن برنامه نوروزی بود که در مکان نوبنیاد با نام خرمشهر دایر شد و در آن آوازخوان‌های ترکمن نیز هنرنمایی کردند. خرمشهر مخصوص برای تجلیل نوروز بنیاد شده است و آن را سران تاجیکستان و ترکمنستان افتتاح نمودند. رئیس جمهوری ترکمنستان شرکت در جشن نوروز تاجیکستان را برای خود شرف دانست و گفت نوروز در فهرست جشن‌های ترکمن‌ها نیز موقعی مهم دارد. شام روز جمعه سفر دولتی رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف به تاجیکستان پایان یافت. چهارگانه بین‌المللی میانجیگرانی روند صلح خاورمیانه از آمادگی‌های اسرائیل و فلسطین برای شروع مذاکرات غیر مستقیم استقبال کرد. در اظهارات چهارگانه که روز جمعه در پایان نشست هیئت‌های روسیه، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا در شهر مسکو قبول شد، مذاکرات غیر مستقیم همچون گامی مهم در احیای مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط ارزیابی شده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون این اظهارات را پخش کرد و گفت میانجیگران بین‌المللی مطمئنند که احیای مذاکرات به تنظیم نزاعی خاورمیانه در دو سال آینده مساعدت خواهد کرد. بان کی‌مون همچنین موقع چهارگانه در مورد تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی را روشن کرد.
The annexation of East Jerusalem is not recognized by the international community. The quartet underscores.
جامعه بین‌المللی تصرف بیت المقدس شرقی را اعتراف نکرده است. چهارگانه چنین می‌شمارد که مشکل مقام بیت المقدس باید توسط مذاکرات میان جانب‌ها حل شود و تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منزل‌های نو در بیت المقدس شرقی را محکوم می‌کند.
Decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem.
در نشست چهارگانه در شهر مسکو، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و رئیس بخش مسائل بین‌المللی اتحاد اروپا کترین اشتون شرکت داشتند. بازداشت چند فرمانده ارشد جنوبیش طالبان در پاکستان، مذاکرات مخفی نمایندگان سازمان ملل متحد با هیئت این جنوبیش را متوقف کرد. فرستاده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان کی ایدی با خبرگزاری ها گفت که گفت‌وشنیدهای مخفی با طالبان بهاری سال گذشته شروع شده بودند. با گفته ایدی کی وکالتش ماهی گذشته پایان یافت، برای تماس با طالبان وسایل گوناگون موجودند. یکی از این وسایل با گفته او آن مقامات والا مرتبه حکومت فعلی افغانستانند که با طالبان رابطه دارند. ایده گفت‌وشنیدهای مخفی با طالبان را همچون مذاکرات درباره مذاکرات آینده ارزیابی کرد. در آذربایجان 49 نفر با گمان تهیه حمله‌های تروریستی و کشتارهای فرمایشی بازداشت شدند. وزیر امنیت ملی این کشور به خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داد که در جریان عملیات از این افراد با مقدار بزرگ سلاح، تیر و مواد ترکنده مصادره شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. میرحسین موسوی رهبر مخالفین ایران از جانبدارانش دعوت کرد که در سال نو نمایش‌های ضد حکومتی را ادامه دهند. این دعوت موسوی اخیراً در مانه اینترنتیش نشر شد. سال نو یا نوروز در ایران شامی روز شنبه فرا می رسد. در جریان تظاهرات مخالفین بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، هزارها نفر بازداشت شدند. بیش از 100 نفر آنها تا هنوز در محبسند. و بر اثر تهدید آبخیزی، مردم دیهات مناطق شرقی قزاقستان منزل های خود را ترک می کنند. با اطلاع بخش قزاقی رادیوی آزادی، تا روز اخیر از دیهات های ناحیه تربغته 4220 نفر به منطقه های امن کوچونیده شدند.
تشکر همکاری ما سید قاسم قیامپور بود. با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارش این نشری برنامه.
نوروز در خرمشهر، آغاز تنتنه‌های نوروزی در تاجیکستان با یک جشن پرشکوه در دنگره.
تاجیکستان وطنی نوروز است. نگاهی به برنامه‌های رسمی تجلیل از سال نو فارسی در این کشور.
دعوت دیگر باره به توقیف شهرک‌سازی‌های اسرائیل، ملاقات چهارگانه صلح خاورمیانه در مسکو.
وکی به مجلس ملی خواهد رفت. ثبت نامزدها به وکیلی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان به پایان رسید.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه در تاجیکستان مراسم تجلیل از نوروز سال نو فارسی رسما با جشن با شکوه در دنگره آغاز یافت.
ما عاشق نوروز با یار دل افروزه، ما عاشق نوروز با یار دل افروزه.
امسال حرمگل ما شاهد یک نوروز ویژه هستیم، چون که طور میدونیم اخیراً سازمان ملل متحد سال نو فارسی رو نیز همچون یک عید بین المللی پذیرفت و نوروز این دفعه برای نخستین بار همچون یک عید رسمی در سراسر جهان جشن گرفته می شود. و ضمناً دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون در آستانه نوروز به اهل جهان پیام ویژه شادباشی فرستاد و عید بین المللی اعلان شدن جشن نوروز را گواهی بالا رفتن اعتبار این جشن در عرصه جهانی نام برد.
دبیر کلی سازمان ملل متحد در پیام خود همچنین اظهار امید کرده است که کشورها و مردمان جهان با تکیه به سنت‌های تاریخی این جشن تلاش خواهند کرد که در فضای دوستی، حسن تفاهم و صلح زندگی کنند تا در سیاره صلح و اراده نیک تحکیم یابد.
و اما حرمگل برگردیم به تاجیکستان که امسال به حیث جشنگاه اساسی استقبال عید نوروز طوری گفتیم ناحیه دنگره ولایت ختلان را انتخاب کرده است.
و میرزا مشخصاً مکان نوبنیاد بنام خرمشهر در این ناحیه را خبرنگاران برای پوشش این جشن به دنگره اعزام شده رادیوی آزادی گزارش میدهند که استقبال از نوروز محض از افتتاح خرمشهر در حضور رؤسای جمهوری های تاجیکستان و ترکمنستان آغاز یافته. تجلیل نوروز در این ناحیه جنوبی تاجیکستان امسال با یک شکوه و شهامت بی‌سابقه صورت گرفته است. در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه همکار ما در منطقه مومن احمد که نیز در دنگره قرار دارد هوای نوروزگاهی اساسی کشور را چنین تصویر کرد.
بله، حرمگل حال حاضر در بزمگاه مرکزی ناحیه دنگره که برای بیش از 10,000 نفر جای نشست دارد بزم نوروزی ادامه میکند. در بزم نوروزی نزدیک 5,000 خوانندگان مکاتب تحصیلات همگانی منطقه کلاب برای اجرا کردن نقش های گوناگون در این چورابینی ها جلب شدند. در حالی که من با شما صحبت میکنم، هنرمند معروف کشور فلاشرو گلچهره صادق سرودخوانی میکند و گلدختران چکنپوش در هنگام سرودخوانی او رقص میکنند. رئیس جمهوری کشور امومعلی رحمان و رئیس جمهوری ترکمنستان گربانگولی بردیمحمد سرودخوانی و رقص و بازی را در این ورزشگاه با هم تماشا میکنند. مورد ذکر است که نوروز سال 2010 در دنگره از ساعت 10:30 صبح، زمانی که رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان و همتای ترکمنی او گربانگولی بردیمحمد با ورزشگاه حضور یافته، لحظه چند سخنرانی نمودن شروع شد.
و خوب عبدالمومن، نقطه های اصلی برآمد پرزیدنت چی بوده؟
پرزیدنت تاجیکستان ضمن سخنرانی خود ذکر کرد که نوروز محض با پیشنهاد تاجیکستان و با همراهی کشورهای دیگر آسیای مرکزی و قفقاز مقام بین المللی کسب کرده.
و همتای امام علی رحمان، منظورم پرزیدنت ترکمنستان، چیزی گفت؟
سخنتای ترکمنی او نیز ضمن صحبت خود به دوستی و برادری خلق تاجیک و ترکمن تاکید داشته، قید نمود که ترکمنستان نیز پذیرش نوروز به حیث یک جشن بین المللی با خوشنودی استقبال کرده است.
مومن احمدی بود خبرنگاری رادیو آزادی که از ناحیه دنقره جشنگاه اساسی نوروز امسال تاجیکستان صحبت میکرد. و اما مراسم تجلیل از عید نوروز در تاجیکستان تنها با ناحیه دنقره خلاصه نمیشود، بلکه ادامه دارد تا چند روز دیگر. حکومت تاجیکستان برای در سطح جمهوری دایر نمودن جشن نوروز برنامه های مختلف را راه اندازی کرده است. نورعلی ریایف مسئول چوربینی های دولتی جشن نوروز در دستگاه رئیست جمهور به رادیو آزادی گفت که نوروز در تمام شهر و نواحی جمهوری در سطح رسمی تجلیل می‌گردد. نورعلی ریایف که از نوروزگاه نوحه دنقره با ما صحبت می‌کرد، اول از هوای جشن اساسی نوروزی امسال تاجیکستان حرف زد و از جمله گفت:
21 روز نوروزی است. در همه گوشه و کنار تاجیکستان نوروز جشن گرفته می‌شود. استراحت روزهای نوروزی است. در نوروز تا 25 پیش‌بینی شده است روزهای استراحتی. کدام تشکیلات‌هایی هست که اگر که کار کنند اونها با رخصت مهنتشان همون روزهای لوبه کرده می‌شود.
در عموم در کشور چی طور مثلا معرکه ها که خاصی سنت نوروزی است گذرانده می شوند؟
کارا و شخصیت های برومند و آن شخص هایی که می خواهند در این کار سهم گذارند. من باوری کامل دارم که پیام پرزیدنت درباره کمک رساندن و مردم بیچاره و مردم کمبغل و یتیمان همه شخصیت های برومند تاجیکستان امروز دستگیری کرده شدند و به مردم تحفه های نوروزی و دیگر چیزها را دسترس میکنند.
می شود گفت که خراجات، منظورم مصرفات ناز و نعمت های نوروزی و معرکه ها از حساب حکومت های محل و یا خود حکومت و یا خود مردم یعنی صرف کرده می شود؟
چیزها مردم خودش میکند. این نوروزی در تمام نوروزا مردم تاجیک همیشه شمنه کرده است تا بر نوروز آینده خداوند همه را به صحتی و به سلامتی و به بخت نو رساند.
در عموم در کشور چی طور مثلا معرکه ها که خاصی سنت نوروزی است گذرانده می شوند؟
نوروزی می شود. پریزیدنت نماینده ها از دستگاه جای پریزیدنت و وزیران و دیگر کارکنان مسئولی دستگاه و همشان در نوروز سفر کرده از نام حکومت از پریزیدنت تبریکاتی می کنند. سفر رفته در بین مردم برآمد کرده می فهمونند می کنند. توفاهای از طرف جناب عالی پیشنهاد شده را به مردم به پیران سلام و پیش قدمان استحصالات بوده می رساند. علاوه هر کدامشان را تبریک می کنند.
23 تشکر. نورعلی ریایف بود مسئول تهیه برنامه رسمی نوروز امسال در دستگاه رئیست جمهوری تاجیکستان. شنوندگان گرامی، نوروز بار دیگر مبارکتان باد.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را از اینجا با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. روز جمعه نمایندگان آمریکا و روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همه چهار عضو چهارگانه صلح خاورمیانه در پی نشست خود در مسکو از اسرائیل دعوت کردند فعالیت‌های شهرک سازیش را کاملا متوقف کند. اعلان برنامه بنیاد 1600 منزلی نو در شرق بیت المقدس که فلسطینی‌ها می‌خواهند پایتخت دولت آینده خود را محض در همین جا بسازند، با تلاش‌های بین المللی جهت احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خلل آورده، قهر واشنگتن هم شد.
و دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون همچنین گفته است مذاکرات صلح اسرائیل با فلسطینی ها باید تا 2 آینده به قرارداد صلح برساند. البته میرزا، این ضرب الاجل اول نیست که جامعه بین المللی برای مذاکرات صلح خاورمیانه تعیین میکند، اما تا کنون همه جدول های زمانی تعیین شده برای رسیدن به صلح در این منطقه حساس اجرا نشده و نیمه باقی ماندند. ولی تلاش های نو برای احیای روند مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها چی نتیجه خواهد داد؟ در این باره گزارش داریم از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد از حکومت اسرائیل دعوت کرد که بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی را منجمد سازد. ضمن سخنرانی از نام چهارگانه بین المللی میانجیگرانی روند صلح خاورمیانه در شهر مسکو او اظهار نمود هیچ یکی از جانبها حق آن را ندارند که در این موضع بحث برانگیز از عملهای یک جانبه کار بگیرند. با گفته بان کیمون، مقام بیت المقدس شرقی باید در مذاکرات هر دو جانب مقرر کرده شود.
The annexation of East Jerusalem is not recognized by the international community. The quartet underscores.
جامعه بین المللی تصرف بیت المقدس شرقی را اعتراف نکرده است. چهار گانه چنین میشمارد که مشکل مقام بیت المقدس باید توسط مذاکرات میان جانب ها حل شود و تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منزل های نو در بیت المقدس شرقی را محکوم میکند.
Decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem.
دبیر کلی سازمان ملل متحد همچنین از اسرائیلی ها و فلسطینی ها دعوت کرد که سر میز مذاکرات برگردند و افزود که این گفت و شنید می تواند به ختم نزاع بعد از دو سال مساعدت کند. با گفته کارشناسان، اظهارات بان کی‌مون بیانگری موقع یگانه چهارگانه است که 8 سال قبل به خاطر ختم نزاع میان اسرائیل و فلسطین تأسیس شده بود، اما برای کاهلیش در پیشبرد روند صلح خاورمیانه پیوسته مورد انتقاد قرار می‌گیرد. با چهارگانه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه شاملند. نشست چهارگانه در مسکو چند ماه پیش طرح‌ریزی شده بود و اما یک هفته بعد از سفر نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به منطقه برگزار شد، سفری که باقی ماندن اختلاف ژرف در خاورمیانه را عریان کرد. بایدن هدف داشت که مقامات اسرائیل و فلسطین را برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم مطمئن سازد، اما تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی مانعی جدی در این راه گردید. فلسطینی ها که بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود اعلان کردنیان، شرکت در مذاکرات غیر مستقیم را با لغو تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منازل نو در این شهر بستگی دادند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز غضب واشنگتن اعلان بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی در روز سفر بایدن به خاورمیانه را توهین‌آمیز نامید. بعد از تصمیم حکومت اسرائیل در مورد بنیاد منازل نو، وضع در منطقه دوباره ناآرام شد. روز پنج شنبه بر اثر ترکش موشکی که از نوار غزه انداخته شد، در اسرائیل یک کارگر از تایلند به هلاکت رسید. روز جمعه باشد هواپیماهای اسرائیلی حداقل 6 مؤسسه در نوار غزه را هدف بمباران قرار دادند. گفته می شود امروز سوال مطرح این است که تا کجا چهارگانه با جلوگیری از عمیق رفت نزاع در منطقه موفق خواهد شد. حضرت می شود که شاید اظهارات اخیر چهارگانه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را برای دوباره اثر گرفتن رابطه با فلسطینی ها وادار بسازد. خانم هیلری کلینتون روز جمعه از مسکو با نتانیاهو تماس تلفنی گرفت. نیرچی فیت سخنگوی سروزیر اسرائیل بعدن گفت که نتانیاهو چند پیشنهاد مربوط به تحکیم اعتماد میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را ارائه کرده است، اما از ابراز جزئیات بیشتر در این باره او خودداری کرد. در نشست چهارگانه در مسکو با جز بان کی‌مون همچنین وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون و رئیس بخش امور بین‌المللی اتحادیه اروپا کاترین اشتون شرکت داشتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مویمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید به انتخابات وکیلان مجلس ملی، مجلس بالای پارلمان تاجیکستان 27 نامزد پیشبری شده است. این در حالی است که بر اساس قوانین تاجیکستان در انتخابات قریب الوقوع توسط وکیلان مجلس محلی در 5 حوزه سراسری در کشور 25 نفر با عضویت مجلس ملی انتخاب خواهند شد.
8 عضو دیگر مجلس ملی را قرار معلوم پرزیدنت پیشبری میکند و قهار محکموف نیز به حیث رئیس جمهور سابق عضو عمرباد مجلس بالای پارلمان تاجیکستان است. اما از نامزدهای پیشبری شده کلیه اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی و عمدتا رئیسان شهرها، ولایت و ناحیه ها بودند. ولی در چنین صورت هرنگول آیا مجلس ملی میتواند به یک نهاد کارآمد قانونگذار تبدیل شود و آیا مجلس بالایی در نظام پارلمانی تاجیکستان از کجا پیدا شد و ضرورتی برای بقایش باقی مانده یا خیر؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه.
اعلامی پیشبری 27 نامزد به انتخابات وکیلان مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان در حال است که تا برگزاری این انتخابات 6 روز دیگر باقی مانده است. آنگونه که محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت، اکثریت این نامزدهای پیشبری شده نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی هستند.
گفتن لازم است که 4 نفری آنها غیر حزبی هستند و 2 نفری آنها از حزب کمونیستی جمهوری تاجیکستان هستند، باقی مانده همه از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است.
با این ترتیب محیب الله داداجانوف افزود که در ولایت‌های ختلان و سوغ و شهر دوشنبه 5 نامزدی بدون رقیب و تنها در حوزه رشت و تاجیک‌آباد و در یکی از حوزه بدخشان برای یک کرسی 2 نفری رقابت خواهند کرد. این در حالی است که وکیلان مجلس‌های محلی در روز انتخابات 25 نفر را انتخاب خواهند کرد و در میان نامزدهای پیشبری شده عمدتاً چهره‌های را از رئیسان ولایت‌ها، شهرها و ناحیه‌های تاجیکستان دیدن ممکن است. محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس سابق مجلس ملی، رسول قاهرزاده و غیب‌الله افسر رئیسان ولایت‌های سوخت و ختلان از نخستین نامزدها به انتخابات قریب‌القا هستند که پیروزی آنها ثابت است. با توجه به چنین شیوه پیشبری و انتخاب، اشوربای امام و حقوق‌شناس تاجیک بر این نظر است که مجلس ملی را نمی‌توان نهادی کسبی قانون‌گذار گفت.
این پلات خلقی نیست، انتخابات و مردم جوست اشتراک ندارد و اون نقشه وی چندان افشان نیست. کسبیت یعنی پروفیسیونالی در مجلس ملی نیست.
اما مجلس ملی در چی شرایط و زمانه و با چی اهداف روی کار آمد؟ سیف‌الله صفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پس از امضای سازشنامه صلح میان دولت و اتحاد مخالفان سابق و چنین نهاد قانونگذار نیاز بیشتر شد.
سبب اصلی پیدا شدن مجلس ملی در تاجیکستان آن بود که بعد از جنگ شهروندی باید منفیات های منطقه ها در سطح عالی رعایت کرده میشد. این پیش از همه از جانب دولت به وجود آمده است، چون که به هم آوردن منفیات های تقوی و ملی و دولتی البته پیش از همه از طرف دولت بیشتر میشود.
اما برخی از تحلیلگران بر این نظرند که دولت در شرایط پس از جنگی تا جای از نیروی اپوزیسیون حراس داشت و به خاطر در دست داشتن نفوذ و کنترل نهاد قانونگذاری با پارلمان دو پلاتگی موافقت کرد و مس مجلس ملی را تأسیس داد. دولت عثمان از رهبران سابق اتحاد مخالفان پیشین این ادعا را تایید میکند ولی میگوید
پیدا شدن چنین یک ایده پارلمانی یعنی دو پلاتگی یا که دو قبطگی این البته پیشنهاد اتحاد مخالفین نبود، این از داخل اعضایان حکومت همون وقت صدا داده بود و بعد هم ما شاهدی آن شدیم که شاید این نتیجه تقسیم کردن قدرت در خود همون حاکمیت همون وقته بود. چیزی که امروز البته رسما تا امروز آمده ایستاده است، همون چیزی که تقسیم شده بود و تا امروز آمده ایستاده است.
این در حالی است که به گفته جناب عثمان تاسیس پارلمان کسبی در تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی اتحاد مخالفان سابق بود ولی نه به شیوه دو پلاتگی، بلکه یک نهاد قانونگذار با شرکت همه نیروها و نمایندگان مناطق تاجیکستان. در هر صورت سیف‌الله صفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان معتقد است که در مورد زمینه‌ها و سبب‌های پیدایش مجلس دو پلاتگی بخصوص مجلس ملی نباید عامل‌های داخلی به نظر گرفته شود، بلکه تجربه جهانی بیشتر محک این اقدام است. همکنون جناب سفر بر این باور است که در مقایسه با قرقیزستان که از نظام دو پلاتگی دست کشیده است، تاجیکستان در زمینه پارلمانتاریسم اولویت قائل است. اما بیشتری صاحب نظران از آن جمله دولت عثمان از آن اظهار تأسف میکند که با گذشت 10 سال از فعالیت مجلس ملی مهم و مؤثر بودن این نهاد برای جامعه تاجیکستان تا حال روشن نشده است. هرچند تایید قانونهای تصویب کرده مجلس نمایندگان، پلاته پایانی، تأسیس و برهم دادن واحدهای مرزی و ماموری کشور، تعیین و برکنار کردن دادستان کل و معاونان آن و انتخاب و فراخواند رئیس و معاونان دادگاه‌های قانون اساسی، عالی اقتصادی از صلاحیت‌های مجلس ملی است. اما تجربه یک دهه فعالیت مجلس ملی ثابت کرده است که این نهاد بار لایحه قانون و نامزدی فرد پیشنهادی به مقام‌های دادستانی و دادگاهی را رد نکرده است و از خط کشیده دولت بیرون نشده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقش و جایگاه مجلس ملی در نظام پارلمانی تاجیکستان در پس منظر انجام مرحله پیشبری نامزدها به انتخابات این مجلس. و شنونده عزیز، در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع اساسی این گفتارهای ما، تجلیل از نوروز در تاجیکستان. و پیش از همه برمیگردیم به جشنگاه اساسی نوروز امسال منطقه نوبنیاد خرمشهر در ناحیه دنگره. حالا در نوبت چوره ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف است که نیز در دنگره قرار داشت امروز و در یک تماس تلفنی با همکارم حرمگل قادر درباره جریان سبقت های ورزشی نوروزی چنین قصه کرد.
در ورزشگاه ناحیه دنخره مسابقه جمهوریوی گوشتی ملی بخشیده باید نوروز برگزار شده. در ورزشگاه بیش از 8000 تماشابین شرکت دارند. باید گفت که گوشتی ملی یکی از سنت‌های نوروزی است و مردم تاجیک با این نوع باستانی ورزش توجه زیاد ظاهر میکند و حالا در پهلوی من سرکاتب این مسابقه سرخان امام هستند و از ایشان خواهش میکنم که درباره این مسابقه اول چند سخن بگویند. مرحمت.
مسابقه جمهوریوی اوید گوشتینی ملی گوشتینگیری که در آن زیاده از 215 نفر ورزشکاران بالایاقت جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزند. از آن جمله ورزشکاران نامی و معروفی که کشور ما را در تمام مسابقه های بین المللی معرفی می‌سازند به مثل پرویز صابیروف، شیرعلی بازاروف، رئوف حکومتوف، جوراخان نظروف و دیگران که در تمام دنیا جمهوری ما را معرفی می‌سازند.
به غرض از گوشتینی ملی باز کدام نمودهای ورزشی ملی در دنگره ادامه دارند؟
از روی بوسکشی، مسابقه بوسکشی، اینچنین پایگه اسبدوانی نیست، مسابقات جریان دارد و در آنجا نیز چوب‌اندازان اسب‌سازانی جمهوری شرکت می‌ورزند. از جمله همچنین مسابقات بین دختران در اسب‌سازی صورت گرفته است که از دختران از ناحیه دنگره در اسب‌های تاجیکی هنرنمایی می‌کنند. برای غالبان هم گوشتگیری برای غالب مطلق و همچنین بهترین اسب‌سازها از جانب پرزیدنت کشور ماشینی سبکروی تمخه ژیگولی و 07 تأسیس شده است. این غالبان مسابقات با جامعه کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همچنین سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون سرفراز می شوند.
مانی رمان و همتای ترکمنی او از گوشتین ملی دیدن کردند.
متاسفانه آنها پس از آن که قسمت اولی جشن نوروزی به انجام رسید آنها به دوشنبه سفر کردند و در مسابقات شرکت نورزیدند.
برندگان اصلی مکافات ها معین شدند.
گوشتینگیرا اصلا آنهایی که در این قوازمایه ها شرکت می ورزند حالا با سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون سرفراز شدند.
شما گفتید که یک ایده خانم ها نیز در سبقت اسبدوانی شرکت دارند. آیا این خانم ها با یگان مکافات برنده گردیدند؟
چنانی که ما در تماس شدیم با رئیس فدراسیون یا رئیس فدراسیون بوسکشی و اسبدوانی تاجیکستان میرزا علی خالوف، او به ما گفت که دختران با سهمیه ها در پایگاه ها سرفراز شدند.
سبقت های ورزشی نوروزی در جشنگاه اساسی نوروز امسال در خرمشهر دنگره که جایزه های اساسیش سهمیه های نیروگاه راغون بود، از شارح ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف از دنگره صحبت میکرد. شنونده گرامی، با عرض این مطلب میرسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی شنبه 20 مرد. بار دیگر فرارسی نوروز، عید سال نو فارسی را به همه شنوندگان عزیز مبارکباد میگوییم و من میرزای سلیم پور و همکارم در دوشنبه حرمگل قادر که تا این لحظه برنامه همراه شما بودیم، بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکارم فرهاد میلاد با مجله سیاسی چشمانداز ادامه می‌دهد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
نگو که بی گناه